أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بعد از حضور افراد در مدینه و آماده شدن این سازمان برای گرفتن قدرت، طبیعتاً حرکت‌هایی که از قبل اینها پیشبینی کرده بودند و رفتاری رو که سازماندهی کرده بودند آغاز میشه. در باب سقیفه داستانش بسیار پیچیده برای ما نقل شده و اصولاً تاریخ به دلیل اینکه توسط همین مجموعه نوشته شده تلاش میکنه که روی کار آمدن این جریان رو یک امر اتفاقی و ناگهانی و بی مقدمه معرفی کنه. از نقل حوادث به نوعی که پیش زمینه ها درش معلوم بشه حتی الامکان خودداری میکنه. بنابراین به قدرت رسیدن جناب ابوبکر در مدینه میشود ناشی از سقیفه‌ای که اون سقیفه تجمعش توسط انصار، اونم قشر و گروهی از انصار به ریاست سعد ابن عباده تشکیل شده، یعنی آغاز حرکت خلاف توسط سعد ابن عباده و در سقیفه معرفی میشه. ثم ابوبکری و عمری در اینجا بدون هیچ دلیلی حضور پیدا میکنه و سپس اتفاقا در این مجموعه ابوبکر قدرت میرسه. این امری است که تاریخ به دنبال جا انداختن اینه و تقریبا هم در ذهن همه این گونه جا افتاده که آغاز حرکت از سقیفه است. خب حالا در اینجا ما چند نکته رو باید بررسی بکنیم تا این قضیه به خوبی معلوم بشه. قضیه اول این که وقتی اینها آمدند علی ابن ابی طالب علیه السلام چه کردن؟ تکلیف جنازه چه شد؟ دو، نماز بر پیامبر اکرم چه صورتی پیدا کرد؟ این دو نکته بهش توجه بشه، قضیه سقیفه یه مقداری حول و حوشش بهتر معلوم میشه. اما علی ابن ابی طالب شما در هیچ جا در تاریخ ندارید که ایشون از منزل بیرون آمده باشه. اگر حرکت خلاف مربوط به سعد ابن عباده و در سقیفه هست، چرا علی ابن ابی طالب بیرون نیومده؟ امکان پیروزی حضرت بود. چرا؟ خب اینا ادعا دارن ابوبکر اتفاقا به قدرت رسید دیگه. خب این اتفاق برای علی ابن ابی طالب میفت. چرا ابوبکر در سقیفه حضور دارد اما علی ابن ابی طالب علیه السلام در سقیفه حضور ندارد، در حالی که داستان سقیفه طبق این نقل اینها یا حادثه اتفاقی هیچ پیش زمینه و پیش درآمدی نداره، همه اونایی که در اینجا حضور پیدا کردن، همه اینا بدون هیچ گونه پیش زمینه ای آمدن. خب مولانا امیرالمومنین هم یکی از اونا می اومد. چرا علی ابن ابی طالب علیه السلام در این صحیفه حضور پیدا نمی کنه؟ عدم حضور مولا در این صحیفه نشان می دهد این صحیفه پیش زمینه داره، به گونه ای که مولانا امیرالمومنین در اون پیش زمینه فاقد هستن. یعنی اون پیش زمینه به اعضایی که اونجا شرکت کردن یه توانمندی داده که اون پیش زمینه برای مولانا امیرالمومنین وجود نداره. بنابراین ایشون اگه در اونجا حضور پیدا بکنه، توازن قوا اونجا کاملا به نفع طرف مقابله و حضور حضرت در اونجا کاملا به ضرر ایشون. و الا اگر توازن قوا یکی بود، همه پیش زمینه می آمدن، خب حضرت هم شرکت میکرد. دو، بر حضرت نماز چرا خونده نشد؟ اگر حرکت سقیفه توسط سعد ابن عباده شروع شده و یه حرکت خودجوش ناگهانیه، مهاجرین چرا رفتن اونجا؟ چرا مهاجرین نیامدند بر حضرت نماز بخوانند، داستان دفن حضرت تمام بشه سپس برن سراغ حاکمیه؟ به تبع این یک سوال مطرح میشه. اصولا حرکت سقیفه و جریان قدرت یافتن ابوبکر قبل از دفن پیغمبر اکرم تمام شد یا بعد از دفن پیغمبر؟ اگر حرکت بعد از دفن پیغمبر اکرم آغاز شده، چرا جنازه حضرت رو نیوردن تو مسجد نماز بخونه؟ آیا بر جنازه پیامبر اکرم نماز دست جمعی خوانده شد یا نشد؟ در تاریخ بگن نماز دست جمعی خوانده شد، همه میگن جنازه از منزل بیرون نیامد. خب تو منزل که امکان نماز دست جمعی نبود، اتاقی که جنازه حضرت اون تو هست میگن اتاق عایشه هست. حضرت 9 تا همسر داشتن، کل این خونه 150 متر مربع هم نیست، تقسیم کنید به 9 تا اتاق با اون دیوارهای خانه های قدیمی، ببینید مساحت هر اتاق چقدر میشه. حالا تو این اتاق میخوان نماز میت دست جمعی بخونن، ببین چند تا اون تو جا میشن؟ 5 نفر، 4 نفر، 6 نفر. جمعیت چقدره؟ میگن پیغمبر اکرم از مدینه در حجت الوداع وقتی محرم شدن، در پیوست ایشون 110,000 نفر از مسجد شجره محرم شدن. حالا این جمعیت یک دومش مال خود مدینه است، میشه 50,000 تا. این 50,000 نفر باید بر جنازه حضرت نماز بخونن. جنازه حضرت 3 روز رو زمین هست، نماز هم دست جمعی خوانده نمیشه و فرادا چند نفر بر جنازه حضرت نماز خوندن؟ اگر فرض بگیریم در اون اتاق در هر حالی فرادا بتونن 5 نفر بیان وایسن، چون دست جمعی باید جنازه رو ببینن، فرادا میخونن، 5 نفر، 10 نفر، بفرمایید 10 نفر، هر نمازی هم که آمدن خوندن 5 دقیقه طول کشیده. شبا که دیگه نمیدن نماز بخونن، در روز نماز میت میخونن دیگه. بله، حالا در روز بگیریم اونها 10 ساعت روشنایی داشتن، تقسیم بکنید بر 5 و اینا که اینا آمده باشن، ببینید مجموعا چند نفر بر حضرت نماز خوندن تو این 3 روز. چرا؟ خب اینها رو اگر بخوام کشف کنیم، وقت معلوم میشه که سقیفه چیه. برگردیم به سقیف. بر اساس گزارشی که خود عمر میده و خیلی هم تلاش میکنه که داستان سقیفه رو ناگهانی جلوه بده، اما خود ایشون من حیث لایش لو داده که قضیه نقطه آغازش از کجاست. نقطه آغاز از سقیفه نیست، نقطه آغاز از مسجد رسول الله. از زمانی که ابوبکر آمد و جنازه پیامبر رو دید، گفت آش سعیدن و مات سعیدا، و از منزل رفت بیرون، حرکت آغاز شد. حرکتی که از پیش طراحیشو کرده بودن. رفت و مسجد و اعضای سازمان جمع شدن که پیغمبر که از دنیا رفته شرایط حساسه، قبل از این که پیغمبر دفن بشه ما باید رئیس رو معلوم کنیم که کیه. علی جوانه، پاسخگوی توطئه ها و فتنه ها نیست، شرایط عوض شده، باید یه آدم سن و سالدار، یه آدم جا افتاده، و این جز ابوبکر کسی نیست. مشاره بلبنان ابوبکر اصلا اعتراضی وجود نداره. تو مسجد این صحبت به شکل سازمانی شروع میشه و تو مسجد این قضیه یه امر جا افتاده است. از مسجد خبر میاد بیرون، چون اینا همه جا آدم دارن، تیم رو در محلات گذاشتن، همه جا این حرف گفته میشه، تا این خبر میرسه به کجا؟ به قیس ابن سعد ابن به سعد ابن عباده. سعد ابن عباده بیماره، یعنی آدم بیمار نمیاد حرکت ابتدایی آغاز کنه. سعد ابن عباده بیماره، بهش خبر میرسه که تو مسجد داره ابوبکر به عنوان خلیفه معلوم میشه. میگه مگه قرار نبود علی ابن ابی طالب، یعنی اینطور این حرفا طبیعتا زده میشه؟ که میگن نه، اینا مثل که غیر از این تصمیم دارن. میگه نه، اگر قراره اونی که پیغمبر گفته نباشه چرا اونا باشن؟ ما خودمون به عنوان اعتراض بر علیه این جریان پا میشه میاد کجا؟ در سقیفه. یعنی سقیفه اولین جریان اعتراضی علیه حرکتی است که ابوبکر تو مدینه آغاز کرده. این اولین حرکت اعتراضی. لکن اشتباه این حرکت کجاست؟ اشتباه این حرکت اینجاست که سعد ابن عباده خودشو مطرح میکنه، نمیاد رو علی ابن ابی طالب پافشاری کنه. و این اشتباه تحلیلش از کجا ناشی میشه؟ از اینجا ناشی میشه که هیچ اطلاعی از عمق حرکت ابوبکر نداره. تصورش اینه که ابوبکر یک کار ناگهانی رو شروع کرده، یعنی چشم پیغمبر رو دور دیده، دیده قدرت چیز خوبیه، اومده مدعی شده، پیش خودش میگه اون یه مدعی، منم یه مدعی، اون مهاجرین رو داره، منم انصار رو دارم. اون نمیدونه عمق کار ابوبکر، تیم بندیش، سازماندهیش تا کجاست، تا اعماق انصار هم نفوذ کرده، یعنی در بین انصار او آدم داره و این نمیدونه. تو اون تیم مرکزی 11 نفره سازمان انصار هم حضور دارن، آقای سعد ابن عباده نمیدونه، اصلا نمیفهمه، چون از اون اطلاعی نداره، نمیدونه که این جریان 20 ساله داره روش کار میشه، تمام تیم بندی ها شده، لذا میاد یه حرکت کور علیه این جریان شروع میکنه، میگه نه من. و انصار هم به دلیل گرایشات عشیره‌ای داره برای جمع میشن، مسلمان هم، اما بعدشون نمیاد که رئیس از اینا باشه. پس سقیفه در آغاز یه حرکت اعتراضیه با ادعای در برابر ابوبکر. خبر تشکیل سقیفه و تجمع اعتراضی به مسجد میرسه. مسجد چه خبره؟ دارالدسته ابوبکر و خود ایشون مشغول سامان دادن به ادعای ابوبکر و انجام کارن. از سقیفه گزارشگر میاد به اینا میگه که اینجا چه نشسته اید که حرکت اعتراضی در سقیفه آغاز شد. در اونجا کی؟ سعد ابن عباده. خب اینجا دو تیپ آدم هستن، یه تیپ اون کسانی که عوام الناس هستن، از عمق حرکت ابوبکر اطلاعی ندارن، سیاستمدار نیستن. یکی از این تیپ آدم ها میگه لا علیکم، اشکالی نداره، ولشون کنید، حرکتی نیست، کاری نمیتونن علیه شما بکنن. تیپ دوم ابوبکر است و اون اعضای سازمان که اینا تمام حرکت ها رو بر مبنای دانسته های سیاسی تحلیل میکنن که به کوچکترین حرکت در این فضا شما نباید اجازه نفس کشیدن بدی. میگه نه اینطور نیست، قم بنا الیهم، پاشیم بریم. خب کیا میان؟ شما میبینی حضور دار و دسته این سازمان در سقیفه تقسیمیه. یعنی چی؟ یعنی یه تعدادشون میمونن مسجد رو حفظ میکنن، یه تعدادشون بلند میشن میان درون سقیفه. اصلی ها میان سقیفه. چرا میان سقیفه؟ چون مسجد مشکل نداره، چون در مسجد ابوبکر جا افتاده است. اونجا باید این حرکت اعتراضی خاموش بشه. نکته ای رو اینجا عرض کنم، ابوبکر یه سلسله اعتراضات حساب شده و پیش قابل پیشبینی رو طراحی کردن و نوع مقابله با اینها رو از قبل اینا برنامه ریزی کردن. یعنی یه سری حرکات ها هست که اینا پیشبینی می کردن. اون حرکت از ناحیه کیه؟ علی ابن ابی طالب. تو معلوم بود پیغمبر اکرم علی ابن ابی طالب رو معرفی کرده. طبیعتاً وقتی در مدینه ابوبکر بیاد این ادعا رو انجام بده، به طور طبیعی اونی که علیه اینا اقدام بکنه علی ابن ابی طالبه. پس اقدام امیرالمومنین برای اینا قابل پیشبینیه، برای این باید از قبل طراحی کنه. اما غیر از این هر حرکتی اتفاق بیفته حرکتیست ناگهانی و ابتکار عمل میخواد، و کوچکترین اشتباهی در مقابله با این حرکت ها انجام بشه، ابوبکر و کار 20 ساله او رو به چالش میکشه. لذا این مقطع مقطعی نیست که او کار رو به هیچ کس واگذار کنه، اون چالش های حساب نشده رو همه رو خودش باید بیاد به میدان، خودش تدبیر کنه. حرکت سعد ابن عباده یه حرکتیست از قبل هیچ پیشبینی روش نشد. این ادعای تاریخ. اما اگر بخوایم بدبینانه ببینیم چیکار باید بکنیم؟ باید بیایم بگیم حرکت اینا دو سویه بود. یه حرکت تو مسجد آغاز کردن، یه حرکت تکمیلی سعد رو تحریکش کردن برای این کارو. یعنی سعد بازی خورده اینا بود. برای این مطلب من دلیلی ندارم، ولی از نوع رفتاره سعد، چون بچه سعد قیس بود، قیس از یاران امیرالمومنین بود و با اینها بود، و خود سعد هم ترور شد. خود سعد بلافاصله وقتی اینا به قدرت رسیدن، علی اختلاف نقل 6 ماه یا 1 سال بعد سعد ابن عباده رو ترورش کردن و گفتن جنیا کشتنش، شد قتیل الجن. سعد ابن عباده این در برابر علی ابن ابی طالب آدمی نبود که ادعایی داشته باشه. این که این مریضه و تو خونه هست نشون میده تحریکش کردن و از خونه کشوندنش بیرون. کی این کاری کرده؟ غیر از این دار و دسته هیچ کی این کار بر نمیاد. نمیتونیم بگیم اطرافیای سعد بودن. چرا؟ چون اطرافیای سعد تو سقیفه بلافاصله رهاش کردن، به گونه ای رهاش کردن که دنده هاش شکست. یعنی سعد در سقیفه که حضور پیدا کرده، اگر یارانی داشته یاران کاذب بوده، یاران حقیقی نبودن، و الا پاش وای میستادن. این که یهو تنها میشه میره زیر دست و پا دنده هاش میشکنه، معلوم میشه اونایی که اینا از خونه آوردن بیرون یاران کاذبن. یاران کاذب یعنی چی؟ یعنی آدمای اینا. و این صحنه رو ایجاد کردن تا هر مخالف احتمالی هست بیاد اونجا. یعنی در حقیقت یه مخالفت حساب شده تحت کنترل. یعنی صدام اینجوری بوده، یه هم میومده میگفته که من یه مدتی خوب از قدرت برم کنار، اوضاع آروم بشه، هر کی میگفته آره قربان میکشتش. یعنی اول اینجوری میکرده، میفهمیده کی بوی مخالفت میده و این شیوه در تاریخ بین مستکبرین رواج داره. مخالفت سقیفه بدبینانش این است که سعد و اخونه کشوندن بیرون همینا با یاران کاذبی که براش فرستادن و اون تصور کاذبی که براش ایجاد کردن، یه کانون مخالفت ایجاد کردن. تو این کانون مخالفت هر کی نکته داشته باشه شرکت میکنه. خب حالا این که اول اینا تو مسجد بودن بعد رفتن سقیفه، اینو کی گزارش میکنه؟ خود عمر. کجا؟ بیایید در تاریخ یه مقدار به زمان بعد. زمان بعد که تقریبا اواخر دوران حکومت عمر. ببینید پیغمبر اکرم، همونطور که براتون گفتم، پیغمبر اکرم که از دنیا رفتن اصلا حاکمیت مدعی نداشت، چون پیغمبر علی ابن ابی طالب معرفی کرده. مدعی که ظهور پیدا کرد این سازمان، و غیر از این سازمان گرفتن قدرت اصلا به فکر کسی نمیرسید. اما وقتی این سازمان به قدرت رسید، این خودش یه مدل شد تو مدینه. یعنی وقتی خط حاکمیت از دست خدا رفت بیرون، جعل حاکم دیگه به دست خدا نیست، به دست چیه؟ به دست تیمه. هر کی تیم قدرت داشته باشه به قدرت میرسه. اینو بعدا فهمیدن دیگه. روزای اول و دوم و ماه اول و دوم و سوم دیگران نمیدونستن چه خبره. دیگه یه سال و دو سال که گذشت قضايا برای همه باز شد که اینا که با قدرت رسیدن تیم داشتن. هر کی تیم داشته باشه با قدرت میرسه. مدعی زیاد شد، تیم ها زیاد شدن. تیم سعد ابن ابی وقاص، تیم عبدالرحمن ابن عوف، تیم طلحه، تیم زبیر، اینا تیم دنبال این بودن به قدرت برسن. مدعی ها زیاد شدن. و در زمان عمر اینا با استفاده از اون رشد اقتصادی کاذبی که عمر ایجاد کرد، همه شدن پولدار، همه شدن صاحب تیم، حالا همه مدعی. حرف خودشون هم شروع کردن به گفتن. عمر امیرالحاج اومده حج، تو حج همه آمدن دیگه، همه این مدعی ها هستن. ابن عباس اومد دیدن عمر، گفت عمر دیشب ما جلسه بحث تفسیر داشتیم با عبدالله مسعود و عبدالله سعد ابن امین عبدالرحمن ابن عوف و اینا، یه نفر اونجا یه حرفی زد. این ابن عباس هم آدم مرموزیه، یه حرفی زد. یعنی اینجا بینید گزارش اون جلسه رو میره برای عمر میده، میگه یه نفر یه حرفی زد. چی گفت؟ گفت چی؟ عمر بخواد بمیره دیگه بهش اجازه نمیدیم برای خودش جانشین بذاره. مگه چیه که جانشین بذاره؟ مگه ما چمونه؟ خودمون به قدرت برسی. گفت عجب، این حرف رو زدم. خیلی عصبانی شد، گفت برگردم مدینه جوابشو نمیدم. ها تو اون جلسه گفته بودن که مگه ابوبکر کی بود؟ خب ابوبکر اومد به قدرت رسید، حالا ابوبکر هم این ما بوده، حالا عمر رو نوشت ما قبول کردیم دیگه، حالا عمر کیه که واسه خودش بخواد جانشین بذاره؟ یعنی چی؟ یعنی ما مجددا برمیگردیم کار رو به انتخابات. چرا عمر برای خودش جانشین بذاره؟ دیگه اجازه نمیدیم، کارو میکشونیم به انتخابات. تو انتخابات هم هر کی تیم داشته باشه برنده میشه. حرف این بود. گفت نه اینطور نیست، بریم مدینه جوابشونو میدن. ابن عباس میگه من وقتی آمدیم مدینه میدونستم تو اولین نماز جمعه که بخونه این جواب بده. اومدم رفتم صاف پای منبر گرفتم نشستم، رفتم بالا، شروع کرد سخنرانی و اول حرف منو که تو اونجا به زده بودم گفت شنیدم که بعضیاتون اینو گفتید که آقا انتخاب ابوبکرم یه انتخاب ناگهانی بود، یهو مردم ریختن و انتخاب کردن، فلته بود. ولی چون اینا همه حرفشون چی بود؟ همه حرفشون به مردم، تلاششون در تاریخ اینه که بگن آقا انتخابات روی کار اومدن ابوبکر پیش زمینه نداشت، از پیش روش فکر نشده بود، یه امر ناگهانی بود. خب حالا اینا اومدن همین دست گرفتن، میگن شما گفتید ناگهانی بود. خیلی خب ناگهانی بود، مردم انتخاب کردن، انتخاب خوبی هم بود. خب دوباره به مردم اجازه بدید همون ناگهانی رو انتخاب کنن. ها گفت میشنیدم میگید فلتتون. نعم فلتتون وقل الله شرها. بله یه امر ناگهانی بود، ولی خدا از شر این امر ناگهانی جلوگیری کرد. یعنی این کار کار درستی نیست، نباید یه همچین امر ناگهانی بشه. وقل لا شر رها، یعنی حالا اتفاقی بود که ابوبکر اومد سر کار. بعد گفت بذارید براتون بگم که چی شد ابوبکر. خب اینو عمر میگه، میگه ما در مسجد بودیم صحبت میکردیم راجع به این که ابوبکر به قدرت برسه. تو مسجد هم بس تمام شده بود، یهو برای ما خبر آوردن که در سقیفه سعد ابن عباده مردم رو علیه این جریان جمع کرده. ما گفتیم بریم اونجا، نفری به ما گفت لا علیکم، نیبی نداره. گفتیم نه حتما باید بریم قضیه رو ساکت کنیم. آمدیم رفتیم در سقیفه، وارد شدیم در اونجا، و در اونجا بود که مباحث در گرفت و در اونجا ما توانستیم ابوبکر رو به قدرت برسونیم. خود جناب عمر آمده در اینجا که بگه ناگهانی بود، خودش لو داده که قضیه کجا شروع شد. کجا شروع شد قضیه؟ حتی مسجد. توسط کی؟ توسط این آقایون. پس مبدأ کار سقیفه نیست، سقیفه خودش میگه، میگه سقیفه یه حرکت اعتراضی بود علیه ما، یه چیزی که همه ابا دارن از این که این معلوم بشه. خب پس سقیفه یه حرکت اعتراضی. حالا سوال از شما دارم، میریم رو فرض خوشبینانه، چون سعد ابن عباده واقعا وقتی شنیده اینها دارن حکومت میگیرن به هوس افتاده و واقعا هم با نفرات خودش که عشیره هست اومده، اما چرا سعد ابن عباده تو سقیفه شکست میخوره؟ دلیل دیگر بر اینکه اینها از قبل برنامه ریزی داشتن و همه کار رو انجام دادن، شکستی است که سعد ابن عباده تو این جلسه میخوره. سعد ابن عباده یه حرکت کوری رو آغاز کرده، او اصلا نمیدونه داره چی کار میکنه. طرف مقابل یه حرکت کاملا روشنی رو داره میاد جلو، اینی برای تمام مطالب حرف آماده کرده. سعد ابن عباده گفت چی؟ گفت خب حالا علی نه، پیغمبر گفتن علی، خب شما اون میگید نه، اگر قرار اون نباشه و اگر قرار خودمون باشیم خیلی خوب، چرا از شماها باشه از ما باشه؟ این حرف اول. ببینید این معلومه فکر نکرده رو قضیه. چرا بلا فاصله ابوبکر اینو میشونه سر جاش با این هم، میگه مگه تو نشنیدی که پیغمبر فرمود الائمه بعدی کل ها من قریش، جانشینان من، اونایی که جانشین من میشن همشون از قریشن، تو از قریشی؟ نه خالص الله شد. این نشون میده که این بر دقیقاً فکر شده و محاسبه شده آمده، طرف مقابل کور کور وارد شده و الا یه خطی شروع نمی کرد که تو همون اول کار کم بیاره. گفت اه راست میگی، خیلی خوب نداره، من کم امیر و من نو امیر. همین که در خط اول کوتا آمد شکست و پذیروف، ها یه مملکت که نمیشه تو پادشاه داشته باشی، یه حرف بیمنطق داری میزنی. گفت من کم امیر و من نو امیر، ابی نداره، از شماها باشه از ما هم باشه. گفت پیغمبر شما رو به ما وصیت کرد یا ما رو به شما وصیت کرد؟ چیز عجیبیه. چون فرمود، پیغمبر فرمود بالای منبر اوصیکم بالانصار، اوصیکم بالانصار یعنی حال انصار رو رعایت کنید، بهتون گفت اوصیکم بالمهاجرین، به شما گفت من شما رو وصیت میکنم که حال مهاجرین رو رعایت کنین. گفت نه، گفت پس به ما وصیت کرده حال شما رو رعایت کنیم. مننا امیر و منکم امیر، اگه قرار بشه شماها به امارت برسید، در اون صورت شما باید رعایت حال ما رو بکنید. پیغمبر هم چه حرفی نزده، گفته اوصیکم بالانصار، یعنی چی؟ یعنی مهاجرین به قدرت برسن، انصار رو رعایت کنن حالشون رو. پس چی؟ من نا امیر و من کم وزیر، ما به ریاست و شما ها. خب قائله در بگو مگوها تندم میشه دیگه. اینایی که دور و بر سعد ابن عباده جمع شدن ولو هم عشیره هستن اما مسلمانن. ابوبکر در نظر اینها نفر دوم رسول الله. وقتی این روایات رو از ابوبکر میشنوند گویا دارن از رسول الله میشنوند. یک بار سعد ابن عباده رو رها میکنن، این در نظر خوشبینانه، یعنی فهمیدن حق با ابوبکره. الائمه بعدی کلها من قریش، سعد ابن عباده قریش نیست. اوصیکم فی الانصار، بله وصیت ما رو به انصار کرده، پس ما چی؟ حالا سعد ابن عباده میشه تک؟ خب حالا سعد ابن عباده نه، چرا عمر؟ آره اینجا این تیم انصار که جمع هستن اینا هیچ تو قائله سازمانی ابوبکر و اینا نیستن، اینا باید جذب بشن. خب در اینجا همون کاری که تو مسجد انجام داده بودن و ابوبکر تو مسجد به عنوان خلیفه جا انداخته بودن، همون کار رو اینجا انجام دادن. خیلی خوب، پیغمبر که فرموده الائمه بعدی کلها من قریش، و ما اسن از ابوبکر که نداریم، اقرب از ابوبکر که نداریم، یار غار پیغمبر، پدر خانوم پیغمبر، یا الله هر ابوبکر که رفت سر دست. بله دیگه ابوبکر دیگه اینجا کسی به یاد علی و این حرفا نمیفته. خب علی ابن ابی طالب اینجا میفهمید چرا اینجا حضور پیدا نمیکنه. چرا؟ سعد ابن عباده که تیم داره، سعد ابن عباده که آدم داره، در یک چشم به هم زدن همه شو خلع سلاح میشن. علی ابن ابی طالب که هیچ کیو نداره، یعنی علی ابن ابی طالب اگر در همینجا میومد به همین روایت تمسک میکرد، میفهمود خیلی خوب پیغمبر منو معرفی کرده، با یه نیش قلم ابوبکر میافتاد اونور. علی تو جوانی و به درد الان نمیخوری، پیغمبر تو رو واسه حالا نگفته بود. در حرف ابوبکر هیچ کی تردید نمیکنه. خب علی ابن ابی طالب میشه چی؟ میشه سعد ابن عباده دوم. سعد ابن عباده چی شد؟ وقتی ابوبکر رو سر دست بلند کردن، عمر گفت جمعیت رو هول بدین روی سعد. رفت جمعیت رو سعد. سعد رو برانکارد افتاده بود دیگه، آقا دنده ها شکست. چند تا از اینا به زور گفتن قتلتم سعدن، سعد رو کشتید. عمر گفت اقتلو قتله الله، خدا بکشدش. و هیچکی به عمر اونجا هیچی نگفت. در قبیلشه، در مرکز انصاره، اینا همخون او هستن. این وقتی میگه اقتلو قتله الله، هیچ کی به عمر اعتراض نمی کنه. خب در نتیجه تو سقیفه کار تمام شد، اولین اعتراض رسمی تمام شد. یعنی سقیفه‌ای که در اعتراض به ابوبکر ساخته شده بود تبدیل شد به یک قدرت برای ابوبکر، و ابوبکر برگشت مسجد. مسجد اعتراضی نبود، مسجد از اول جناب ابوبکر جا افتاده، اصلا اول انتخاب اینجا بود. اون قائله رو که فرو پاشون آمد تو مسجد، آمد تو مسجد. حالا فردا دیگه هم انصار هم مهاجرین همه محله ها دیگه طرفدار ابوبکرن. فردا تو این مسجد ابوبکر به نام خلیفه رسول الله میاد جنازه رو میاره بهش نماز بخونه. و اگر این جنازه از خانه آمد بیرون و ابوبکر بهش نماز خوند، دیگه اون خلیفه رسول الله. لا یصلی علی الامام الا الامام. و علی ابن ابی طالب این جریان رو در این قضیه ناکام میذاره، شبانه و مخفیانه جنازه رو دفن میکنه. که صبح اینا متوجه شدن، خود این عائشه میگه ما شعرنا به دفنهی الا فی وسط الليل، ما متوجه نشدیم که علی داره دفن میکنه الا نیمه شب، از صدای کلنگ من از خواب پریدم، دیدم علی قبرو داره میکنه و جنازه رو داره میذاره. جا نبود که بیان جلو علی رو بگن، چون مردم رفتن خوابیدن. خب حالا علی ابن ابی طالب چرا تا الان جنازه رو نگه داشته؟ و علی ابن ابی طالب چرا خونه نیامده بیرون؟ و چرا الان نیمه شب دفن میکنه؟ اما این که علی ابن ابی طالب از خونه نیومد بیرون، اینا وقتی که تو مسجد قضیه رو شروع کردن و این تیم اصلا در مسجد معترض نداره، علی ابن ابی طالب بیاد از خونه بیرون چی؟ بگه چی؟ بگه انا؟ میگن آقاشون تو قرار بوده باشی، ولی دیگه اون قرار به هم خورد. چرا به هم خورد؟ تو جوانی. ببینید همین شبهه رو انداختن دیگه تمام شد. وقتی این شبهه پذیرفته شد، دیگه علی ابن ابی طالب وقتی بیاد باید بجنگه. حرف زده شده، تمام شده، پاسخ نمیگیره. علی ابن ابی طالب بعد بگه من جوان نیستم، یا خود جوان که هستی. حضرت شهاد نه من بلدم، میگن کی گفته تو بلدی؟ تو 4 تا جنگ در کنار پیغمبر بودی؟ ابوبکر تو هر چی در کنار پیغمبر بودی اینم بوده. این قبل از اون 40 سال عمر کرده، تو قبل از اون 10 سال عمر کردی، هیچی بلد نیستی. این درس خونده، با سواد، دنیا دیده، اهل تجارت، همه حرفا، اصلا تو اون مسجد جا برای این نیست. و اعتراض سعد ابن عباده هم یه مدل شد تا به همه بگه در برابر این جریان هر کی اعتراض میکرد این سرنوشتش بود. حالا تازه سعد ابن عباده نفرات داره، علی ابن ابی طالب هیچ کیو نداره. اون بنده خدا گفتم علی ابن ابی طالب هیچ کیو نداره، گفت حضرت عباس چی؟ امام حسین علیه السلام در کربلا آدم داشت، برادرهاش، پسر عموها، فرزندانش، یعنی اهل بیت در روز عاشورا 18 شهید دارن، 18 نفر امام حسین از خودیا داره. آقا علی ابن ابی طالب کیو داشت؟ امام حسن 8 سالش، امام حسین 7 سالشه، زینب کبرا 5 سالشه، ام کلثوم 4 سالشه، و دیگر هیچ، مسلم ابن عقیل اصلا به دنیا نیومده هنوز. یه داداشش عقیله، عقیل مکه است، اینجا هم باشه به درد حضرت نمیخوره. یه عمو داره به نام عباس که خودش جز اوناست، در باطن کیف میکنه علی بخوره زمین. در باب فدک و در باب میراث اومد ادعا کرد، حرف اونا رو جا انداخت که بله این میراث بوده، میراث چیزی که پیغمبر اکرم بخشیده به پیغمبر، گفت نه اینا میراث بوده. اون وقت اونا وقتی این گفت میراث بوده، اونا هم گفتن نه پیغمبر ارث نمیذاره، قضیه رفت. این کسی بود که اینم اومد ادعای میراث کرد رو مسئله که خودش میدونست پیغمبر این بخشیده. نه عباس دیگه کیش احدی رو علی ابن ابی طالب نداره. زبیره که زبیر در اون اول قضیه خود زبیر جز بازی خورده هاست. زبیر هم مردد بود، زبیر بعدن ملحق شد. این حدیث رو خیلی دقت کنید، ارتد الناس بعد النبی الا ثلاث. این بعد النبی مال این 3 روزه، بعد از پیغمبر همه مرتد شدن الا 3 نفر. این ارتداد رو هم یه بار براتون عرض کردم، این ارتداد به معنای بیدین شدن نیست، ارتد الناس بعد النبی الا ثلاث نه به این معنی است که مردم بیدین شدن، نه به این معنی است که مردم دست از خدا برداشتن. این ارتدادی که در اینجا هست اون ارتدادی است که موسی به بنی اسرائیل گفت، قال موسی یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. ها خب اونجا ارتداد پیدا کردن دیگه. ارتداد از چی؟ از خدا؟ نه. از موسی؟ نه. یه دستور موسی رو گفتن اینو نه، ما نمیریم اینجا بجنگی. ارتد الناس بعد النبی الا ثلاث، از خدا و رسول بر نگشتن، ارتد دو ان علیه، گفتن این نه. حالا این نه گفتنشون هم 3 سری بودن. یه سری اونایی که میدونستن که علی حقه، یه دسته میدونستن علی حقه اما اینا هم برحق میدونستن، یه دسته میدونستن علی برحقه نسبت به اینا مردد بودن، نکنه اینا راست میگن. ارتد الناس بعد النبی الا ثلاث، این 3 نفر هیچی تردید نداشتن، پای کار علی ابن ابی طالب هم بودن. یه دونه از اینا که ملحقی 4 نفر اینجوری گفتن خطر علی قلبهی انهم علی الحق، به ذهن ایزد نکنه اینا بر حق هن. حالا این خطره رو قوی کنید میشه زبیر. زبیر مونده، خدایا اینا راست میکن، علی باید بیاد سر کار. یه ده همین قوی میشه تا میرسه تو مرزه عبدالرحمن ابن عوف که میدونه حق با علیه، اینا دروغ میگن، جزء سازمانه. پس علی هیچ دیو نداره. خب این 3 نفر هم که به درد حضرت نمیخوره، دقت کنید که سعد ابن عباده عشیره داره دندهاش میشکنه. حالا سلمان فارسی کیه؟ خودتون میگه سلمان فارسی دیگه، هنوز هم که هنوز نمیخوان ایرانی ها رو بزنن، چون ایرانی هن زی کدورت با ایرانی ها در ذات اینا نهفته است. مثل این فارسی بود تا حرف میزنم گفت او ایرانی حرف نزن. من اول خدا علیاذ بالله کیمون این حرف رو میزنی؟
نه اشتباه میگم.
نه الحمدلله بابا ایرانی ها گلی به جمالشون. بله عوام و ناس اونم از تایید دل نمیگن، مخلص افغانی ها هستن. اگه افغانی ها نباشن کار هممون خوابیده. نه ایرانی ها یکی از ویژگی هایی که خدا بهشون داده ناسیونالیست نیستن. این ویژگی ایرانی ها ناسیونالیست نیستن، خیلی انترناسیونالیستن، یعنی خیلی بین المللن، ولذا همه جا خیلی راحت میتونن حضور پیدا بکنن و باشن و فرماندهی هاشون هم فرماندهی های شیرینه. حتی اون کسانی که خیلی ناسیونالیستن وقتی تحت فرماندهی ایرانی ها قرار میگیرن در اوج ناسیونالیستگری فرماندهی او رو تعریف میکنن، میگن این فرقه گرا نیست، فرقی بین ما نمیذاره. این ویژگی رو اینجوری هم میشه حاکمیت جهانی کرد، و الا به معنی اینکه فرقه گرا شدید دیگه حاکمیت جهانی نمیشه انجام داد. حاکمیت جهانی انترناسیونالیست بخواد، یعنی کسی که فرقی بین آدم ها نذاره، اصلا مرز کدومه، عراقی، افغانی، آمریکایی، این برش نباید انسان باید مطرح باشه. و ایرانی ها ذاتن چون تربیت شیعه این گونه است، و اون کسی که ناسیونالیست باشه اون شیعه گریش خلل داره. اینجوری بود. ام مقداد سیاه پوست بود، برده بود، و ابوذر درست عربه، درست از مکه آمده، ولی یه پیرمرد 90 ساله. یالا علی ابن ابی طالب دار و ندارش همین هاست، ولی زن خونه نمیاد بیرون. این علت اول. اما اینکه علی ابن ابی طالب چرا جنازه رو 3 روز نگه داشت و بعد شبانه دفن کرد، علت اون قضیه چیه؟ اینه که حضرت میدونست این جناب ابوبکر به قدرت میرسه، از این سازمان و کنهش کاملا اطلاع داشت. اگر علی ابن ابی طالب روز اول جنازه رو دفن میکرد دیگه به چه توجیهی تو خونه میشست؟ حضرت تا الان به احترام پیغمبر تو خونه مونده، توجیه داره. اگر پیغمبر دفن میکرد باید میامد بیرون، میامد بیرون درگیر میشد، همه چی به هم میریخت. یک. دو، علی ابن ابی طالب اگر پیغمبر رو دفن میکرد این ابوبکر تو این مدینه به قدرت میرسید، میومد میگفت چه جنازه رو از زمین در بیاری، ما میخواستیم بهش نماز بخونیم تو نذاشتی، سود دفن کردی. علی ابن ابی طالب تا 3 روز نگه داشت، حالا دفن کرد. بیان بگن میخواییم نماز بخونیم، حضرت فرمود تا دیشب نگه داشتم نیومدی. اگر بگن جنازه رو از زمین در بیار، میگه آقا 3 روز جنازه رو زمین بوده نیومدید، اهانت به جنازه است، و مردم میپذیرن. لذا میبینید که عائشه میگه ما شعرنا به دفنه الا فی وسط الليل، و فردا هم ابوبکر حاکمه ولی نمیان سراغ جنازه، میان ولش کن. و امیرالمؤمنین مانع شد از اینکه ابوبکر به جنازه نماز بخونه، و لذا جنازه پیغمبر نماز دست جمعی بهش خونده نشد. چرا؟ به دلیل اینکه قبل از 3 روز قوقا سالاریا حاکمیت بود، بعد از 3 روز جنازه ای نبود، حضرت دفن کرده. خب بعد از اینکه اینا به قدرت رسیدن، حالا علی ابن ابی طالب جنازه رو دفن کرده و علی ابن ابی طالب هست و اینا، خال حضرت چه کرد و اینا چه کردن؟ اینا 4 تا برنامه در دستور کار داشتن، اینو عرض کنم و برای امشب بس. 1، حذف علی ابن ابی طالب، علی باید حذف بشه. 2، قرآن رو خرابش کنه، تحریفش کنه. 3، فرهنگ سنت باقی مانده از رسول الله رو از بین ببرن، روایات. 4، فرهنگ عمومی مردم رو تغییر بدن. این 4 تا اتفاق افتاد، علل اسلامه السلام، علی نباشد، قرآن خراب شود، روایات از بین برود، فرهنگ مردم عوض شود، دیگه چیزی باقی نمیمونه. تا ببینیم امیرالمومنین در برابر اینا چه کرد. صلواتی خواهد.